همراهان ارزشمندم، سلام و عرض ادب هر جای دنیا که هستید. حمید تقدسی هستم، نویسنده و روان درمانگر. با هفتمین قسمت از سری درس گفتارهای ذهن آگاهی در خدمتتون هستم. این اپیزود در سپتامبر 2023 اوایل مهر ماه 1402 تدوین و تنظیم میشه. دعوت میکنم تا انتهای این قسمت هم همراه من باشید. انسان همزمان در دو دنیای متفاوت زندگی میکنه، دو سبک زیستی و دو جهان مستقل از هم. دنیای اول تجربه زندگی در ذهن ماست و دنیای دوم حقیقت اصیل زندگی که بیرون از ذهن در بیکرانه هستی در جریان هست. به تعداد انسان ها میلیاردها دنیای شخصی وجود داره، میلیاردها دنیای ذهنی با چارچوب ها و نظام های مشابه هم دیگه، ولی مستقل و متفاوت از هم. اما در واقعیت کائنات فقط یک دنیا هست، یک زندگی و یک انرژی بی نهایت که همه ما بخشی از اون انرژی یگانه هستی هستیم. زندگی در دنیاهای ذهنی در بعد خاصی از زمان جریان داره، یک برداشت ذهنی از زمان که بهش میگیم زمان روانی. اپیزود ششم درباره زمان روانی مفصل صحبت کردم، توضیح دادم چرا زمان روانی توهم ذهن انسان هست. درک مفهوم زمان روانی بسیار مهمه و به نظرم لازمه اینجا باز هم بیشتر درباره‌اش صحبت بکنم. انسان تنها موجود شناخته شده ای هست که نسبت به بعد زمان آگاهی پیدا کرده. زمان آگاهی انسان به خاطر تکامل مغزش هست، چون اولا مغز آدمیزاد قدرت نگهداری خاطرات رو داره، در حالی که در مغز سایر موجودات چیزی به عنوان خاطره سیو نمیشه. دوم اینکه مغز انسان قدرت تجزیه و تحلیل و اندیشیدن رو داره و با استفاده از این قابلیت میتونه اتفاقات رخ نداده در آینده رو تصویرسازی کنه. نگهداری خاطرات و پیشبینی آینده باعث شد انسان نسبت به بعد زمان آگاه بشه. این زمان آگاهی یه امتیاز بزرگ هست برای انسان، چون میتونه علاوه بر حال متوجه گذشته و آینده هم بشه، گذشته و آینده که در واقعیت وجود ندارند، نیستند، اما ما میتونیم تصور اونها رو در ذهنمون داشته باشیم. این قدرت تصویرسازی از گذشته و آینده زندگی انسان رو بسیار پیشرفته تر و پیچیده تر از سایر موجودات کرده، اما همین تبدیل به عاملی شده که نسل آدمیزاد به بیماری جنون ذهنی مبتلا بشه. اگه قسمت‌های قبلی رو شنیده باشید، گفتم که اتفاق مهمی زندگی نسل بشر رو دگرگون کرد. این اتفاق مبتلا شدن و آلوده شدن فراگیر بشر بود به بیماری جنون ذهنی. این بیماری به دلیل یک جهش و یک انحراف بزرگ اتفاق افتاد. ذهن که پیشرفته ترین و حیرت انگیزترین ابزار این مخلوق تکاملی یافته بود، موفق شد انسان رو تسخیر کنه، تحت کنترل خودش در بیاره. از وقتی که انسان توسط ذهن به اسارت گرفته شد، به یک خواب مصنوعی عمیق فرو رفت، وارد تاریکی ناخودآگاهی شد. انسان ها مبتلا به اپیدمی فراگیر و تاریخی جنون ذهنی شدند و زمان آگاهی توسط جنون ذهنی تبدیل شد به زمان روانی. زمان روانی دسیسه هوشمند جنون ذهنی بود که انسانها رو از پیوستگی با دنیای اول تونست بیرون بکشه، اونها رو از زندگی کردن در حقیقت یگانه و یک پارچه زندگی محروم کرد و تبعید کرد به دنیاهای ذهنی. منظور از زمان روانی چی هست؟ زمان روانی بازنمایی حال در گذشته و آینده هست. ما تو واقعیت زندگی همیشه در لحظه اکنون حضور داریم. واقعیت فقط همینجاست، همین الان هست. اما ذهن لحظه اکنون رو تبدیل به گذشته و آینده میکنه، یعنی در واقع ما رو از حال به گذشته و آینده جابجا میکنه و اینجوری منبع اصلی انرژی های حیاتی ما رو قطع میکنه، چون ما از حضور در حال محروم میشیم، از پیوستگی با واقعیت زندگی محروم میشیم، از دنیای دوم، اون دنیای یگانه حقیقت زندگی، ما رو میبره به دنیاهای اول، دنیاهای ذهنی. این کار اصلی جنون ذهنی هست. جنون ذهنی همیشه این کار رو انجام میده و باید هم انجام بده، چون جنون ذهنی از حال فراری هست. لحظه اکنون باعث ناپدید شدن و مرگ موقتی جنون ذهنی میشه. این مفهوم اصلی زمان روانی هست. ذهن با استفاده از مکانیزم زمان روانی تجربه و درک اکنون رو پشت تصاویری مربوط به گذشته و آینده میبره. تحت سلطه ذهن بیشتر اوقات ما تو دنیای تصورات و توهمات ذهنی داریم زندگی میکنیم. یه جایی تو گذشته یا آینده‌ای که نیست اما تو توهم ذهن ما هست. کمتر فرصت پیش میاد تو حقیقت زندگی در لحظه اکنون و در ماورای ذهنمون زندگی بکنیم. ذهن ما اتاق کوچیکی هست، پر از انبوهی از تصاویر مجازی، اتاق تاریک وسط بیکرانه زندگی که ما داخل این اتاق حبس شدیم. وقتی از بودن در لحظه حال صحبت میکنیم منظورمون دقیقا چی هست؟ بیایید به جای اینکه تعریفش بکنیم تجربهش بکنیم. تجربه بودن در اکنون اصلا کار پیچیده و سختی نیست، خیلی هم ساده است، به راحتی هم ممکنه. ما میخوایم 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، هر چقدر که میتونیم به صورت خالص در اکنون حاضر باشیم. چی کار باید بکنیم؟ کافیه 2 وضعیت حضور و مشاهده رو در خودمون به وجود بیاریم. وضعیت اول حضور. اصلا لازم نیست کار پیچیده ای انجام بدید یا بخواید تلاش سختی بکنید. کافیه تمام توجهتون رو بدید به حسهاتون. منظورم حواس جسمانی هست نه احساسات ذهنی. تمام اون حسهایی که همین الان جسمتون داره دریافت میکنه و شما بهش توجه ندارید. برای چند دقیقه تمام آگاهی رو متمرکز کنید روی آنچه که دارید میبینید، میشنوید، بو میکنید، لمس میکنید، میچشید. آگاهیتون رو متمرکز کنید روی جسمتون، روی اندامتون، به دستها، پاها، شکم، سر و قسمت‌های مختلف بدنتون توجه کنید. به نفس کشیدنتون توجه کنید. با توجه آگاهی چند دقیقه نفس بکشید. ورود و خروج جریان هوا رو بهش توجه کنید. توجه رو بدید به هر آنچه که تو محیط اطراف شما وجود داره. با این توجه آگاهی از ذهن بیرون میاد. به آنچه در لحظه اکنون وجود داره تعلق میگیره. الان شما در وضعیت حضور هستید. شما الان از زمان روانی خارج شدید. شما تو لحظه اکنون حضور دارید. اما وضعیت دوم، وضعیت مشاهده. ذهن تحمل وضعیت اول رو نداره، تحمل حضور رو نداره، چون شما تو لحظه اکنون هستید و اینجا منطقه خفقان جنون ذهنی هست. بلافاصله دست به کار میشه، حمله میکنه تا شما رو از وضعیت حضور خارج کنه، شما رو از حال بیرون بکشه، به زمان روانی برگردونه. چطور حمله میکنه؟ با شلیک افکار. شما ناخواسته شروع به فکر کردن میکنید. اما در واقع این خود واقعی شما نیست که داره فکر میکنه. تو فکر کننده نیستی، ذهن تو هست که داره فکر میکنه. شما تو هجوم افکار قرار گرفتید، به آگاهی شما داره تجاوز میشه تا به اتاق ذهن برگرده. اتاقی که پر از تصویر و توهم. هر فکر قلابی هست تا توجه رو از حال بگیره، وصل کنه به گذشته و آینده. با هجوم افکار شما به سرعت به زمان روانی برمیگردید، از حال بیرون میایید. الان وقت قرار گرفتن تو وضعیت دوم هست، وضعیت مشاهده. آروم و خاموش بشینید و مشاهدگر ذهنتون باشید. افکار رو تماشا کنید، فقط تماشا کنید. ساکت، بی واکنش، بدون قضاوت فقط فکرها رو مشاهده کنید. اصلا سعی نکنید که به هیچی فکر نکنید. شما نمیتونید جلوی فکر کردن رو بگیرید. هرچی تقلا کنید که فکر نکنید، انرژی فکرها بیشتر میشه. فقط تماشاچی باشید. شنونده لال و بی‌قضاوت صداهای جنون ذهنی باشید. صداها داره تو سرتون میچرخه، اما شما وسط صداها نیستید. صدایی در میان صداهای ذهن نیستید. شما بیرون هستید، دورتر هستید. شما شنونده هستید، صدا نیستید. شما بیننده هستید، بازیگر نیستید. آگاهانه ببینید، بشنوید. این ذهنه که داره خودشو به در و دیوار میزنه، داره دسیسه میکنه، داری بازی سازی میکنه تا شما رو از حال بیرون بکشه، به زمان روانی برگردونه. تا وقتی تو وضعیت کامل مشاهده باشید، تونستید که همچنان وضعیت حضور رو حفظ کنید و شما هنوز هم تو لحظه اکنون حضور دارید. اگه تجربهش کردید، این تجربه همون حضور در حال هست. حضور در حال بسیار ساده هست، بسیار بی درد سر و بدون تقلا و فشار. تو این حالت 100% انرژی شما به شدت باید بالا بره. یه آرامش عمیق سراغتون بیاد و نوعی احساس شعف و نشاط متفاوت رو تجربه بکنید. چون برای مدت کوتاهی تونستید از اتاق تاریک و کوچیک و خفه ذهن بیرون بیاید و تو بیکرانه حال نفس بکشید، در حقیقت زندگی شناور بشید. اینجا نه خبری از هیچ مشکلی هست، نه مسئله‌ای وجود داره که بخواد نگرانتون بکنه، نه سوژه‌ای که بخواید ازش رنج بکشید. تمام اونها متعلق به دنیای اول بودن، اتاق کوچک توهمات و تصاویر ذهنی مربوط به زمان روانی بودن. اینجا چیزی جز انرژی خالص زندگی جریان نداره. اما خبر بد این که وضعیت ناب حضور در اکنون دوام زیادی نداره. شما به زودی دوباره توسط ذهنتون بلعیده میشید، دوباره بر میگردید وسط افکار، دوباره هرچه میبینید تصاویر ذهنی هست و دوباره به زمان روانی بر میگردید. اما نگران نشید، ناامید نشید و خوشحال باشید. بذارید طعم جادویی اون چند دقیقه حضور در اکنون همچنان زیر زبونتون باقی بمونه. جنون ذهنی شکارچی مشکل هست، شیفته مشکل هست. خب ما میدونیم که ذهن یه سازمان بسیار هوشمند هست، کاملا هدفدار و با یه برنامه ریزی بسیار پیشرفته. پس این دلباختگی و نیاز ظاهرا احمقانه ذهن به جذب مشکل رو چطور میشه توجیهش کرد؟ باید بگم این هم کاملا هوشمندانه و هدفدار هست. توضیح میدم خدمتون. ببینید، ذهن ماشین پیشرفته تصویرسازی هست. از هر درک و تجربه‌ای باید تصویر و شکلی بسازه تا در برابر این تصاویر و این شکل‌ها بتونه به خودش موجودیت بده. موجودیت ذهن یعنی خلق یک من ذهنی، همون ایگو. ذهن منی رو خلق میکنه، میآفرینه که میخواد جایگزین من واقعی بکنه. با خلق این من یا ایگو هست که ما خودمون رو با ذهنمون یکی در نظر میگیریم و به این ترتیب به اسارت جنون ذهنی در میاییم. این من ذهنی، این ایگو که تلاش میکنه جای خیشتن اصیل و واقعی ما رو بگیره، از چی ساخته شده؟ از هویت ها، از نقش هایی که ما بازی میکنیم. بدون هویت سازی ما خود واقعیمون هستیم و اصلا ایگویی وجود نداره. حالا حتما باید مشکلی، چالشی وجود داشته باشه تا ما درگیر هویت سازی بشیم. ایگو در برابر مشکلات هست که هویت پیدا میکنه. پس ذهن با توسل به مشکلات میتونه برای ما هویت سازی بکنه. با همین هویت سازی ها، با همین پذیرش نقش ها هست که ما درگیر و سرگرم بازی های ذهنی میشیم. کارگردان این بازی ها کی هست؟ فیلمنامه نویس کی هست؟ ذهن. جنون ذهنی به خوبی هنرپیشه ها و بازیگرهاش رو به بازی میگیره و کنترل میکنه. این وقتی اتفاق میفته که ما عمیقا تو نقش هامون فرو میریم، با هویت های ساختگی یکی میشیم. ما وقتی برای رسیدن به یک هدف، به یک خواسته، به یک آرزو، به مشکلی برخورد میکنیم، ذهن شکارش رو پیدا میکنه. با هنرمندی، هوشمندانه، زیرکانه شروع به هویت سازی میکنه. مانعی سر راه ما قرار گرفته که باید از اون عبور کنیم یا تدبیری براش پیدا کنیم. اما ذهن کار اساسی تر و برنامه مهمتری برای این مانع داره. در برابر مانع هویت سازی میکنه. مشکل که یک واقعیت بیرونی هست رو درونی سازی میکنه. چطور این اتفاق میفته؟ وقتی که ما داریم نقش یه آدم سرسخت رو بازی میکنیم، یه مبارز، یه طلبکار، یه آدم قدرتمند، وقتی زورمون به مشکل نمیرسه نقش یه بیچاره، یه قربانی، یه شاکی. ذهن بیشتر از اون که دنبال تدبیر و علاجی برای مشکل باشه، دنبال هویت سازی هست تا ایگو رو چاقتر و مستحکمتر بکنه. ما این هویت ها رو باور میکنیم، بازیگر ناخودآگاه نقش هامون میشیم، هویت ها رو میپذیریم، با اونها یکی میشیم. اینجا من اصیل و واقعی ما، اون من بی‌هویت ما استتار میشه، کم رنگ میشه و ایگو یا همون من مخلوق ذهن فرمان زندگی ما رو دست خودش میگیره. پس ذهن احمقانه و بیهوده عاشق مشکل نیست، کارش رو بلده. ایگو باید فرمانده و راهبر شخصیت ما بشه تا ما از اتاق کوچیک و مجازی ذهن بیرون نیاییم. ایگو، من ذهنی، همون مجموعه هویت‌های ماست، همون نقش‌هایی هستن که تو زندگی داریم بازی می‌کنیمشون. نقش یه آدم موفق و قدرتمند یا نقش یک شکست خورده بدشانس و بدبخت، نقش یه عاشق یا یه جامعه ستیز، نقش یه مادر فداکار، نقش یه دوست مهربون، نقش یه آدم سرخورده که از دیگران متنفره. همه این حالت‌های روانی متفاوت در واقع نقش‌های متنوع و مختلفی هستن که ما تو بازی‌های ذهنی بازیگر اونها میشیم. من اصیل تو دنیای دوم در واقعیت هستی آلوده به چنین زندگی کردنی نمیشه، با مشکلات و چالش ها هویت سازی نمی کنه. اگه مشکل رو واقعی تشخیص بده، اگه اون رو اونقدر حائز اهمیت ببینه که نیازی به واکنش داشته باشه، مشکل رو مسئله جدایی از موجودیت خودش و بخش محدودی از زندگی میبینه، او رو همانگونه که هست اول میپذیره و میدونه تکلیف این هستش که با حد اکثر توانمندی باید حلش کنه و میدونه تکلیف این هستش که بسیاری از مشکلات اصلا حل کردنی نیستن، باید از اونها عبور کرد. مشکل رو درونی سازی نمی کنه. از مشکل یک سناریوی مفصل نمی سازه، با اون هویت سازی نمی کنه. دقیقا برعکس ایگو که سرش برای مشکل درد می کنه، چون می تونه در برابر هر مشکلی، هر چالشی نقش جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و با اون هویت سازی بکنه. من یه زوج درمانگر هم هستم، کیس کاپل تراپی زیاد انجام میدم. اکثر اوقات وقتی به بطن مشکلات بین زوجها عمیق‌تر میشم، میبینم اصل مشکل چندان جدی و با اهمیت نیست. من این رو میتونم ببینم و اونها نمیتونن ببینن. برای من به روشنی قابل درکه که این مشکل اونقدری وزن نداره که مرد و زن اینجوری درگیرش شده. خب چی باعث میشه رابطه ها اینقدر سخت و پیچیده و پرتنش بشه؟ هویت سازی در برابر مشکل. مسئله اصلی هویت سازی در برابر مشکل هست. یعنی در واقع این ایگوها هستن که با هم دیگه وارد بازی های ذهنی شدن. ایگوی زن و مرد دنبال راه حل نیست، دنبال حل کردن یا عبور از بحران نیست. ایگو اصلا عاشق بحرانه، خودش بحران سازی میکنه. به این ترتیب این هویت ها و نقش ها هستن که با هم دیگه درگیر شدن. هویت سلطه طلبی، هویت باج ندادن، هویت برنده بودن، بازنده نبودن، هویت طلبکار بودن، هویت قربانی بودن، هویت همیشه شاکی بودن، هویت نرسیدن به خواسته ها و آرزوها و ایدئال ها. بهترین تکنیک، مؤثرترین موفقیت یک زوج درمانگر تو درمان رابطه این هست که ایگوها رو بتونه تضعیف بکنه، طرفین رو از توی نقش هاشون بتونه بیرون بیاره، من اصیل و واقعی اونها رو از پشت پرده بیرون بیاره. من اصیل، خیشتن واقعی، بدون نقش‌ها، بدون هویت‌ها، ذاتاً صلح طلبه، ذاتاً آرومه، بی واکنشه، ذاتاً سازگار و مهرورزه. شاید اصلا نیازی به درمان و راهنمایی و هدایت نداشته باشه، اما اونها ناخودآگاه بازیگر ذهن‌هاشون شدن، متعهد به اجرای نقش‌هاشون شدن. به همین خاطره که به سادگی از پس مشکلاتشون بر نمیان، چون من ذهنی دنبال تخفیف مشکلات نیست، رنج میکشه و دوست داره رنج بکشه و رنج بیشتری رو تولید بکنه تا زنده بمونه، تا تقویت بشه. بسیاری از مشکلات اصالت ندارن، فقط بهانه هایی برای هویت سازی هستند. هر مانع و مشکلی برای ایگو میتونه به سرعت تبدیل به رنج و استراب بشه، چون جنون ذهنی به جریان پیوسته رنج و استراب نیاز داره. چرا نیاز داره؟ چون منبع تأمین انرژی جنون ذهنی رنج و نارضایتی هست. نیروگاه اصلی جنون ذهنی هسته های درد عمیقی هست که در ناخودآگاه همه ما وجود داره، هسته های دردی که تو مراحل مختلف زندگی در اثر کمبودها، تحقیرها و زخمی شدن روان ما شکل گرفتن، درمان نشدن، عمیق‌تر شدن و ناخودآگاه شدن. جنون ذهنی منبع تغذیه‌اش هسته های درد عمیق و ناخودآگاه است و خودش مأمور به خوراک رسانی و تغذیه هسته های درده. به همین خاطره که جنون ذهنی برای تغذیه هسته های درد به تولید رنج و نارضایتی بیشتر نیاز داره. به همین خاطره که ما تو دنیای اول، تو دنیای ذهنی، از رنج کشیدن فقط رنج نمی کشیم، ما با رنج کشیدن ارضا میشیم. حالا شاید بهتر بشه فهمید نحوه عمل کرده این سازمان هوشمندان و پیشرفته چطوری است. چرا ایگو و ذهن عادت دارن شکارچی مشکلات باشن، حتی مخترع مشکلاتی باشن که اصلا وجود خارجی نداره و از هر مشکلی یه سناریوی سنگین بنویسن و یه بازی پیچیده رو طراحی کنن. تو دنیای دوم، در واقعیت اکنون، من اصیل بی واکنش هست. یا اگه ضرورتی برای واکنش وجود داشته باشه، واکنش من اصیل به مسئله در حال هست، نه تو زمان روانی. روشن هست، نه مبهم و پیچیده. قاطع و تموم کننده هست، نه مردد و ترسو و حق باز. و احتمال مؤثر بودنش بسیار بیشتر از واکنش های ذهنی هست. کافیه خودتون رو ببرید زیر نور مشاهده، تفکیک کنید که چند درصد از واکنش های شما به مسائل زندگیتون واکنش من اصیل شما تو دنیای اکنون هست و چه مقدار از واکنش های شما پاسخ ایگوی شماست تو دنیای ذهنی. زندگی در حال به طور طبیعی با حس نشاط و اشتیاق و آسودگی همراهه، در حالی که تو زمان روانی نگرانی و بیقراری کاملا طبیعی است. ما تو زمان روانی نمیتونیم در حال حضور داشته باشیم، چون باید از اکنون عبور کنیم. هر لحظه حال رو به عنوان یک وضعیت ناپایدار و گذری برای رسیدن به وضعیت بعدی درک میکنیم. ما تو زمان روانی همیشه در جستجو و تدارک یه نتیجه هستیم، نتیجه‌ای که اینجا نیست، و همیشه نگران و مضطرب رسیدن به هدفی هستیم. یکی از راهکارهای ساده و بسیار مؤثر برای اینکه از زمان روانی خارج بشیم و بیشتر در حال حضور داشته باشیم اینه که توجه و تمرکزمون رو روی نتایج و مقصد کمرنگ‌تر کنیم و بیشتر متوجه فرایندها باشیم. به کیفیت هر کاری بیشتر از نتیجه اون کار توجه کنیم. ورزش کردن فرایند هست، تناسب اندام نتیجه. کار کردن فرایند هست، پول در آوردن نتیجه. درس خوندن فرایند هست، فارغ التحصیلی نتیجه. عشق بازی فرایند هست، عاشقی نتیجه. تلاش فرایند هست، موفقیت نتیجه. تو زمان روانی آگاهی روی نتایج قفل میشه و فرایندها رو فقط به عنوان ابزار رسیدن به نتایج درک میکنه. خب نتایج هیچ وقت در اکنون نیستن، ولی فرایندها در اکنون هستن. آیا ما واقعا به نتایج نیاز داریم یا به فرایندها؟ ذهن میگه نتایج. چرا؟ چون رضایت و کامیابی جایی هست که به هدفت رسیده باشی. اما این یکی از فریبکاری ها و بازی های کاملا متداول جنون ذهنی هست، چون زنجیره تعقیب هدف ها رو چنان برای ما طراحی میکنه تا ما همیشه تشنه نتیجه و هدف دیگه باشیم و به این ترتیب ما رو از اون حال خفقان آور بیرون میکشه، تو زمان روانی حبس میکنه. نشاط و اشتیاق و آسودگی فقط در حضور در لحظه اکنون هست و در هر لحظه اکنونی ما در حال اجرای فرایندی هستیم که نباید لذت فرایند رو به انتظار نتیجه آلوده بکنیم. تعقیب نتیجه همیشه تقلا و استرس و نگرانی با خودش داره. نتیجه معمولا خودکار و خارج از کنترل اراده شما خودش به وجود میاد. عمده کنترل های شما روی فرایند هست، پس هیچ خاصیت مثبتی نداره که ما نگران حاصل کارهامون باشیم. خاصیتش فقط اینه که رضایت و شادیمون رو موکول به یک آینده میکنیم. این ماهیت زمان روانی هست. ما هرگز هیچ شادی رو خارج از لحظه اکنون نمیتونیم پیدا بکنیم. از خودتون انتظار نداشته باشید که خیلی سریع و ساده و بی درد سر از زمان روانی کلن بیرون بیایید. حضور شما تو لحظه اکنون خیلی طولانی و با دوام نخواهد بود و شما بارها و بارها از دنیای دوم خارج میشید و به دنیای اول برمیگردید. از حال فرار میکنید و دوباره به زمان روانی پناه میبرید. این به معنی شکست شما تو رسیدن به آگاهی نیست، چون وقتی شما آگاهی رو از ذهن بیرون میکشید، تو لحظه حال حضور پیدا میکنید، تمرکزتون رو از روی گذشته و آینده برمیدارید، ذهن قدرتمند به شدت مقاومت میکنه. یک کشش نیرومند دوباره شما رو به اتاقک ذهن و زمان روانی میخواد برگردونه. شما مدام در حال نوسان بین دنیای اول و دنیای دوم هستید. مهم اینه که بدونید هر چند دقیقه‌ای که بتونید تو حال حضور داشته باشید و از اسارت ذهن بیرون بیاید، این یه موفقیت بسیار بزرگ و ارزشمند هست و ارزش جشن گرفتن داره. برای خودتون هیچ وقت انتظار و توقع درست نکنید که باید همیشه از ذهن عبور کنید. خود هدف گذاری برای رهایی از ذهن یک دام ذهنی هست، یک دسیسه پیشرفته تر جنون ذهنی، چون این شما رو از فرایند بیرون میکشه و وارد فاز تقلا برای رسیدن به نتیجه میکنه. برای رهایی از ذهن، برای بیرون اومدن از زبان روانی نیاز به کوشش و مجاهدت سخت ندارید، چون رهایی از ذهن اصلا هدف نیست، نمیتونه هدف باشه. انسان نمیتونه ذهنشو خاموش کنه، خاموشی ذهن مساوی هست با مرگ. ما فقط قراره از اسارت مادام العمر و همیشگی ذهن آزاد بشیم و بتونیم با ذهن به همزیستی مسالمت آمیز برسیم. قرچن ذهن هرگز به این راضی نمیشه و جنون ذهنی مدام در تدارک به زنجیر کشیدن ماست، اما با مشاهده ذهن و حضور در حال، یعنی با تمرکز روی فرایند، نتیجه خودش خودکار اتفاق میفته و شما کمتر و کمتر تحت کنترل ذهن هستید. متاسفانه از همون سالهای ابتدایی دوران کودکی، رشد روانی انسان با حرکت تدریجی به سمت ناخودآگاهی همراه میشه. هرقدر ساختارهای ذهن کودک رشد پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، حرکتش به سمت اسارت در ذهن سریعتر میشه. بیماری جنون ذهنی در همون سالهای کودکی ما رو مبتلا میکنه و هرچی که میگذره تقویت میشه. دلیلش هم این هستش که به ما فرصت داده نمیشه، اجازه داده نمیشه به طور طبیعی رشد و تکامل پیدا کنیم. پدر و مادر، اطرافیان، جامعه، فرهنگ، مذهب که همه اینها قبلا مبتلا شدن، دست به دست هم میدن تا ما رو هم مبتلا کنن. بنابراین تو شرایط عادی عمده تجربه یک انسان ناخودآگاه در دنیای اول خودش برگزار میشه، دنیای ذهنی، دنیای تصاویر و توهمات ذهنی، دنیای قضاوت‌های ذهنی، دنیای نپذیرفتن وضعیت اکنون، دنیایی پر از تنش و نارضایتی. پس این واقعیت تلخ رو باید قبول کنیم که انسان ناخواسته و مجبور از زندگی در حقیقت بیکران زندگی تبعید میشه به زندگی در اتاقک ذهن. رسالت اصلی انسان از زندگی کردنش هم بیرون اومدن از تاریکی ناخودآگاهی ذهن هست و غرق شدن تو نور آگاهی. رهایی انسان یک جنگ نیست، فقط یک حرکته، حرکتی از تاریکی به سمت نور. تابش نور آگاهی خودش تاریکی ناخودآگاهی رو روشن میکنه. زیر نور آگاهی تمام ساختارهای جنون ذهنی کم رمق میشن، ضعیف میشن و به تدریج از هم میپاشن. برای این حرکت به طرف نور هیچ کار پیچیده و دشواری قرار نیست انجام بدیم. برای شروع قرار گرفتن تو دو تا وضعیت کافیه. مراقبت از دو حالت آگاهانه کافیه. کافیه که مشاهدگر و تماشاگر افکار و احساسات و تحرکات ذهن باشیم و دوم کافیه به حضور در حال توجه بیشتری داشته باشیم. اگه همین دو مراقبه رو پیگیری کنیم، راه برای ما باز میشه و مسیر آگاهی ما رو با خودش میبره. گرچه که جنون ذهنی به شدت مقاومت خواهد کرد و همچنان با انواع ترفندها و دسیسه های پیچیده تر و پیشرفته تر سراغ ما میاد و میخواد ما رو در اسارت ذهن نگه داره، ولی ما نیازی به جنگیدن با جنون ذهنی نداریم. نیاز به تدارک هیچ ضد حمله‌ای برای حملاتش نداریم. ایگو همیشه دنبال درگیری هست، ولی من اصیل گول نمیخوره، وارد درگیری با ذهن نمیشه. هرقدر بیشتر تو وضعیت مشاهده و حضور قرار داشته باشیم، آگاهی کار خودش رو میکنه و نور همیشه تاریکی رو محو میکنه. عادت کنیم همیشه از خودمون بپرسیم تو ذهن من چه خبره. هر حس و حالی که داریم، نگرانیم، مضطربیم، خشمگین هستیم، منتظر هستیم، همیشه هوشیار باشیم که این احساسات واقعیت ما نیستن، حقیقت اجتناب ناپذیر زندگی ما نیستن. اینها مربوط به جریاناتی هستن که تو ذهن ما داره میگذره. عادت کنیم به جای اینکه درگیر تجزیه و تحلیل مسائل زندگیمون بشیم، به جای اینکه درگیر قضاوت کردن دیگران بشیم، به جای اینکه اتفاقات بیرونی رو بخوایم آنالیز بکنیم، مشاهدگر آگاه و دقیق درون خودمون باشیم. همواره تماشاچی ساکت اما متخصص ذهن خودمون باشیم. حقیقت اصلی همینجاست. حقیقت رسیدن به این باور و ایمان هست که اگه از اسارت جنون ذهنی بیرون بیایم، زندگی خوب نیازی به دخالت و تدبیر ما نداره. گفتم که برای شروع حرکت به سمت آگاهی و آزاد شدن از ناخودآگاهی ذهن، ما به دو مراقبه اصلی نیاز داریم. دو مراقبه کاملا ساده، بدون پیچیدگی و بی نیاز از فشار و تقلا. مراقبه اول وضعیت مشاهده ذهن بود و مراقبه دوم تمرکز بیشتر به حضور در اکنون. با با وجود اینکه این دوتا مراقبه جادویی بسیار ساده هستن و بی نیاز از فشار و کوشش هستن، یه چیزی شبیه یه ریلکسیشن هوشیار و یه استراحت در سکوت آگاهانه، اما اغلب دوستانی که اجرای این دو مراقبه رو پیگیری میکنن گزارش میدن که اتفاقا فشار سنگینی در کار هست. همشون کاملا به درستی بیان میکنن که یه فشار روانی سنگین و نامرئی بهشون وارد میشه که همین فشار باعث میشه نتونن تو این دوتا وضعیت مشاهده و حضور زیاد دووم بیارن و زیر این فشار زود به حالت عادی ذهن و زمان روانی برمیگردن. با این فشار چی کار میشه کرد؟ این ادعای کاملا درستی هست، یه همچین فشار روانی سنگینی واقعا وجود داره. وقتی تو حالت مشاهده و حضور قرار میگیریم انگاری مثل یه بندبازی هستیم که توی وضعیت ناپایدار و خطرناک قرار گرفتیم و سریع میخواییم برگردیم یا از روی این بند رد بشیم و به همون جای امن همیشگی برسیم. یه جور آشفتگی و استراب ناخودآگاه ظاهر میشه و کارو سخت میکنه. خب بیایم اول این فشار روانی رو درست بشناسیم. این فشار چیزی جز مقاومت جنون ذهنی نیست. ما داریم با مشاهده و حضور ساختارهای ذهن رو کمرنگ و تضعیف میکنیم و خب ذهن هوشمند، ذهن بسیار قدرتمند با ما مقابله میکنه، مقاومت میکنه. با روش‌های زیرکانه و فریبکارانه پیشرفته‌ای سعی میکنه ما رو برگردونه. یکی از این روش‌ها فنر انتظار هست. فنر انتظار، فنری که ما رو از حال به وضعیتی تو آینده وصل میکنه، فنری که ما رو از فرایند به سمت یک نتیجه معطوف میکنه. ورزش داریم میکنیم، فنر به ترازوی گوشه باشگاه وصل میشه. تو رابطه هستیم، فنر به خواسته های ما از رابطه وصل میشه. خلاقیت داریم به خرج میدیم، فنر به موفقیت وصل میشه. یکی از روش های دیگش سوال پرسیدن هست. ذهن شروع به سوال پرسیدن میکنه و منتظر جواب دادن ما میشه. سوالهایی که بعضیش ظاهرا مهم هستند، بعضیش هم کاملا احمقانه و بی‌اهمیت. تو پارک داری قدم میزنی، مراقبه میکنی که در اکنون قدم زدن تو پارک حضور داشته باشی، هی یه سری سوال تو سرت سبز میشه. هوا کی تاریک میشه؟ شام چی بخورم؟ فردا چه جوابی به رئیسم بدم؟ ماشینمو بفروشم یا نگهش دارم؟ این رابطه به دردم میخوره یا نه؟ ذهن مدام سوال مطرح میکنه. در واقع دنبال جواب هم نیست، فقط دنبال جواب دادن شماست. چون وقتی سوالهاشو جواب میدید از اکنون بیرون اومدید. هر جوابی مربوط به زمان روانی هست، مربوط به گذشته یا آینده. راهکار هوشمندانه دیگه ذهن برای مقابله با حضور در اکنون تحریک احساسات سرکوب شده است. خب تو ناخودآگاه همه ما انبار بزرگی از احساسات سرکوب شده یا ناهوشیار وجود داره. احساس گناه، احساس خشم، احساس اشتیاق، احساس ترس. زیاد تجربه کردیم، همون وقتایی که ذهن تا حدودی ساکت میشه و ما آرامش داریم، یه دفعه یه احساس قدیمی سراغمون میاد که سوژش اصلا در الان وجود نداره. یه جایی از مادرمون دلخور شدیم، فلانی رو میخواستیم خفش بکنیم، حسرت رسیدن به چیزی رو داشتیم. خب الان که ذهن کم رنگ شده و ما تو وضعیت حضور قرار داریم، ظاهراً بی دلیل و بی ربط اون احساسات یه دفعه تحریک میشن، برانگیخته میشن. این هم یکی دیگه از ترفندها و پاتکهای جنون ذهنی هست برای اینکه ما رو به اتاقک ذهن برگردونه و همینطور کلی ترفند و حق بازی دیگه که ذهن همیشه تو آستینش از اینها زیاد داره. حالا راه عبور از این فشار چی هست؟ با چه استراتژی، چه تکنیکی، چه ترفندی ما میتونیم از فشار جنون ذهنی و مقاومت در برابر آگاهی آزاد بشیم؟ در واقع باید بگم که هیچ. کاملا هیچ کاری در برابر فشار ذهن ما قرار نیست انجام بدیم. بی واکنشی در برابر ذهن مؤثرترین واکنش است. توی این جمله تاکید میکنم که بی واکنشی در برابر ذهن مؤثرترین واکنش است. چون جنون ذهنی با گسیل انبوهی از افکار و احساسات متنوع و تحریک کننده دنبال واکنش نشون دادن ماست. واکنش یعنی چی؟ یعنی ما درگیر قضاوت و ارزیابی فکرهامون بشیم، با فکر جدیدی بخوایم جواب فکر قبلی رو بدیم، وارد گفتگو با صدای ذهن بشیم، آنتیتزی در برابر یک تز ارائه بکنیم. نه، من بابت گذاشته متاسف نیستم، من براش توجیه و دلیل دارم، من بهش اهمیت نمیدم، به فلان دلیل احساس گناه نمی کنم، پشیمون نیستم، برخلاف نظر تو به آرزو و اهدافم میرسم، اگرم نرسم میرم سراغ پلن بی. وقتی با ذهن وارد گفتگو میشیم، مبادله افکار اتفاق میفته. ذهن فکر کننده اول میشه، من فکر کننده دوم، من و ذهن دوباره با هم یکی میشیم. هر دو فکر هستی، هر دو فکر کننده هستی. به همین سادگی از حالت مشاهدگر خارج میشیم، از حضور در اکنون محروم میشیم و به زمان روانی برمیگردیم. پس بهترین عکس‌العمل برای کم اثر کردن مقاومت ذهن و برای خارج نشدن از وضعیت مشاهده و حضور این هستش که ما تو جایگاه پاسخگویی و چلنج با ذهن قرار نگیریم. اما به جز بیواکنشی و خونسا بودن در برابر ذهن، یه وضعیت آگاهی دیگه هم هست که مقاومت و فشار جنون ذهنی رو شدیداً تضعیف میکنه. وضعیت پذیرش و تسلیم در برابر شرایط موجود. این کارآمدترین اسلحه‌ای هست که ذهن رو خلع سلاح میکنه. هر آنچه که هست رو بپذیریم. این دقیقاً متضاد ساختارهای جنون ذهنی هست. ذهن هر آنچه که هست رو نمیپذیره. همیشه دنبال تغییر شرایط موجود به شرایط مطلوب هست. ما با قبول هر آنچه که هست در واقع داریم از ذهن عبور میکنیم. داریم ترجیحات ذهنی رو نادیده میگیریم. اشتباه نکنید که پذیرفتن و تسلیم شدن در برابر واقعیت اکنون یه حالت انفعالی هست، اثر ناتوانی و ضعف هستش. کاملا برعکس، پذیرش و تسلیم یه واکنش فعال و قدرتمند هست. چون من به این بینش قدرتمند رسیدم که نپذیرفتن آنچه که هست او رو تغییر نخواهد داد. به این آگاهی قدرتمند رسیدم که نیروهای من در محدوده دنیای درون خودم مؤثر و توانمند هستن و به این آگاهی بزرگ رسیدم که وقتی فرکانس دنیای درون من درست تنظیم بشه، هم فرکانس بشه با دنیای بیرونی که من هم جزئی از اون هستم، اون موقع هست که بی نیاز از دخالت و تقلای من، آنچه که هست همانی خواهد بود که باید باشه و اون چیزی جز بهترین برای من نیست. این مفهوم واقعی پذیرش و تسلیم هست. ما همیشه با اکنون تو صلح هستیم، چون در حال نه تعارضی وجود داره نه کشمکشی. اما هر کاری که بکنیم هیچ وقت نمیتونیم با آینده به صلح برسیم، با گذشته به توافق کامل برسیم. بیشتر انرژی های روانی ما خرج به صلح رسیدن و به آرامش رسیدن در آینده و گذشته میشه، ولی این شدنی نیست. صلح و آرامش فقط در حال وجود داره. تمام منابع مورد نیاز ما دقیقاً همینجا و همین الان هست، نه تو گذشته و آینده. تو زمان روانی جز کشمکش و تنش و نگرانی خبر دیگه‌ای وجود نداره. انتظار یه وضعیت روانی نرمال و طبیعی نیست، یه وضعیت اصیل نیست. انتظار یکی از ساختارهای شرطی شده ذهن ماست. ما تو دنیای دوم، دنیای آگاهی، هیچ وقت منتظر هیچی نیستیم. اما تو دنیای ذهنی همیشه منتظریم. بخش بزرگی از زندگی رو داریم در حالت انتظار تجربه میکنیم. انتظار برای اومدن کسی، انتظار برای رسیدن به جایی، انتظار برای تموم شدن کاری، انتظار برای شروع کاری، انتظار برای به دست آوردن نتیجه‌ای. ماهیت انتظار برمیگرده به یکی از عملکردهای هوشمندانه جنون ذهنی، برای طرد کردن اکنون، برای اتصال با آینده، برای افتادن به دام زمان روانی. انتظار یکی از چهره‌های مقاومت ذهنی هست برای نپذیرفتن شرایط موجود. منتظر بودن هامون رو از روی صندلی مشاهده خوب تماشا کنیم تا متوجه بشیم که این هم یکی دیگه از بازی‌های ذهن ماست. ما وقتی در اکنون حضور داریم، هیچ چیزی وجود نداره که بخوایم منتظرش باشیم. چرا اینقدر درباره اهمیت مشاهده ذهن صحبت میکنم؟ در واقع با قرار گرفتن تو وضعیت مشاهده، ما موفق میشیم آگاهی رو از ظرف ذهن بیرون بیاریم. آگاهی تا وقتی تو محدوده ذهن محصوره، جز اون تصاویر ذهنی نمیتونه چیز دیگه ای رو درک کنه. ما هیچ وقت دنبال مقابله با ذهنمون نیستیم. ذهن ما یکی از قدرتمندترین و ارزشمندترین کالبدهای وجودی ماست. اما آگاهی محدود شده در ذهن که ما رو گرفتار کرده. وقتی ذهن رو تماشا میکنیم، آگاهی از ذهن خارج میشه. اونجا دیگه فقط ذهن رو تماشا نمی‌کنه، با حقایق و شگفتی‌های هستی میتونه ارتباط برقرار کنه که اینها فراتر از معادلات و تصاویر ذهنی هستن. ساده‌تر بگم، ما معمولاً به مسائل روزمره‌مون طبق یک پروسه 4 مرحله‌ای ذهنی رسیدگی می‌کنیم: ادراک، شناخت، احساس و تصمیم گیری. تو مرحله اول موقعیت رو با حواسمون درک میکنیم که این تو پروسه ذهنی همون عکس برداری ذهن است. تو مرحله دوم دربارش فکر میکنیم که این هم تفسیر و معناسازی ذهن ماست. مرحله سوم احساسی در ما به وجود میاد که این واکنش جسم به ذهن ماست، و تو مرحله آخر تصمیم میگیریم که این تصمیم قبلا گرفته شده، ما فقط مجریش هستیم. این برخورد با مسائل زندگی طبق سازمان ذهنی ماست. خب این ابزار ضروری هست، ما هم بهش احتیاج داریم. اینجا آگاهی در محدوده ذهن داره ادراک رو به تصمیم گیری وصل میکنه. اما وقتی این ابزار مورد نیاز دیگه ابزار ما نیست، ما تبدیل به خود ابزار شدیم، ما با ذهنمون یکی شدیم، اینجا یه حالت جبری سیستماتیک دیگه اتفاق میفته. سیستم لیمبیک مغز یا همون مرکز کنترل هورمون‌های احساس ساز از نئوکورتکس یا اون بخش معناساز مغز فرامینی رو دریافت می‌کنن، فرامینی که تحت کنترل کامل ذهن هستن. هورمون‌ها ترشح میشن، احساس به وجود میاد، احساس ترس، خشم، عشق، استراب، اشتیاق در ما به وجود میاد و بعد از اون دیگه غیر ارادی، غیر آگاهانه تصمیمات گرفته میشه و اجرا میشه. بنابراین تا وقتی آگاهی در ظرف ذهن هست، همه چی تکراریه، همه چی قابل پیشبینیه، همون تصاویر ذهنی، همون الگوریتم های ذهنی، همون قضاوت ها، همون شرطی شدن ها، همون تفکرات، همون هویت سازی ها، همه چی داره تو چارچوب یک سری بازی های ذهنی زندگی ما رو تو دنیای اول برگزار میکنه. وقتی آگاهی از ذهن خارج میشه، الهام سراغ ما میاد، نیروی درک و فهم و شناختی بالاتر از فکر کردن سراغمون میاد، چون آگاهی ما متصل شده به شعور برتر هستی و به آغوش مادرش برگشته. بسیار خوب دوستان عزیزم، امیدوارم خسته نشده باشید. این اپیزود یه مقداری طولانی شد، همینجا تمومش میکنم. دعوت میکنم مجموعه کامل پادکست ها، ویدیوها و کتاب های صوتی من رو در کانال تلگرام ارتباط مؤثر داشته باشید. همینطور میتونید صفحه فیسبوک و اینستاگرام من حمید تقدسی رو دنبال بفرمایید و در صورت تمایل به تجربه جلسات تراپی و روانکاوی آنلاین، یک پیام به شماره داده شده در پیام رسانهای مختلف ارسال بفرمایید. موفق و شادکام باشید.